أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ابن معين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد استصحاب تعلیقی هست. استصحاب تعلیقی در واقع یک مسامحه در تعبیر هست، یعنی استصحاب امر معلق، استصحاب قضیه تعلیقیه. و گاهی اوقات اون حکم شرعی که ما میخواییم استصحاب کنیم وجود بالفعل داره. مثلا یک شیء قبلا نجس بوده، لباس من نجس بوده، نمیدونم الان پاک شده پاک نشده، استصحاب میکنیم بقای نجاستش رو، حالا به نحو شبهه موضوعیه یا به نحو شبهه حکمیه. یه موقعی هست نه، قبلا وجود بالفعل نداشته به نحو تعلیقی موجود بوده. مثال معروفش این هست که عنب در هنگامی که حالت عنبیت داشته، ما میدانیم اگر غلیان کند حرام میشود. نمیدانیم این عنب وقتی حالت عنبیت و حالت تر بودنش رو از دست میده به حالت خشک و لبیبیت میرسه، آیا هنوز همین وصف تعلیقی اذا قلا حرام رو داره یا نداره. ما میخواییم رو استصحاب کنیم. البته توجه دارید که بحث ما متمرکز هست بر جهت تعلیقی بودن، در نتیجه باید مثلا در همین مثال اینکه عنب با تغییر حالتش از حالت عنبیت به حالت ذبیبیت تعدد موضوعی پیدا نمی کنه، این رو مفروغان ان گرفته باشیم. فرض این هست که عنب چه در حال عنبیت باشه چه در حال ذبیبیت باشه یک موجوده و حکمش هم یک حکمه. حرمت در حال عنبیت با حرمت در حال ذبیبیت نه موضوعا نه محمولا متعدد نیست. فقط صحبت سر این هست که آیا تعلیقی بودن مانع جریان استصحاب می شود یا نمی شود. مرحوم آخون می فرمایند که در حالا به طور کلی این مطلب عرض بکنم، در بحث استصحاب امر تعلیقی، استصحاب معلقات، دو مرحله بحث هست. یه مرحله بحث هست در مورد اینکه اصل جریان استصحاب امر تعلیقی، یک مرحله بحث اینه که آیا معارضی داره یا معارضی نداره. در مرحله اول بحث اشکال این هست که امر معلق قبل از وجود شرطش تحقق نداره، با تحقق شرط محقق میشه. مرحوم آخوند میفرمایند که نه، این مطلب درست نیست. این که شما میفرمایید امر معلق وجود نداره، مرادتون چیه؟ وجود فعلی میخوایید بگید نداره؟ بله، وجود فعلی نداره، ولی کی گفته در استصحاب باید وجود فعلی داشته باشه مستصحب ما و استصحاب صورت بگیره؟ اگر میخواهید بگید اصلا وجود نداره، نه وجود داره، ما میدانیم که تحقق داره. این کلام مرحوم آخوند. بعد یه تعبیری داره، کیفه و المفروض انه مورد فعلا للخطاب به تحریم مثلا اول ایجاب، مورد فعلا للخطاب به تحریم مثلا اول ایجاب، یعنی شاید ایشون اینجوری میخواد بگه که این که شارع مقدس الان خطاب به تحریم، همین الان یک خطاب تحریمی یا یک خطاب ایجابی داره، این خطاب تحریمی و ایجابی به چی تعلق گرفته در حالی که هنوز معلق علیه نیامده به این امر تعلیقی تعلق گرفته؟ حالا صبر کنید اینو من توضیح میدم. خب این تیکه کلام مرحوم آخوند رو داشته باشید و در موردش صحبت میکنم. مرحوم آقای نائینی اینجا اشاره میکنند که نه، استصحاب در امر معلق اصلا ذاتن جاری نمیشه. ایشون میفرمایند که ما در حکم دو مرحله داریم، یه مرحله جعل داریم، یک مرحله مجهول داریم. مرحله جعل این هست که یک حکم به نحو کلی و به نحو شرطی یک موضوع جعل میشه. خب شک در بقای جعل به این است که آیا این حکم نسخ شده یا نسخ نشده. اگر ما شک کنیم که حکم نسخ شده یا نسخ نشده، استصحاب بقای حکم میکنیم، بفرمایید استصحاب عدم نسخ میکنیم. اون درسته، اما یه مرحله، یه مرحله دیگه ای هست در بقای مجعول، مرحله مجعول است. مرحله مجعول در هنگامی که شرط در خارج تحقق پیدا می کند، حکم فعلی می شود، مرحله فعلیت و مرحله مجعول. خب اینجا وجود حکم فعلی و وجود حکم در مرحله مجعول متوقف هست بر تحقق شرط و قبل از تحقق شرط تحقق ندارد و ورای این دوتا امر، امر ثالثی ما نداریم که به نام که شما بخواید استفاق کنید. این بنابراین چیشی رو بخواید استفاق کنید؟ این بیان، این معطل بیان مرحوم نائینی. مرحوم آقای روحانی این کلام مرحوم آقای نائینی رو، مرحوم آقای روحانی در منطق الاصول میارن و میفرماید ما سه تا مبنا در باب حقیقت حکم داریم و بنابر مبنای صحیح که همین مبنای مرحوم نائینی هست، مطلبشون هم درسته. و حالا اون سه تا مبنا رو من الان واردش نمیشم، همین مبنای مرحوم نائینی رو امرش دنبال کنیم. ایشون میفرماید که محصل فرمایش ایشون این هست که حکم روی موجود خارجی نمیره، حکم اون مقام مرحله جعلش یه موجود خارجی نمیره، روی اون عنوان کلی میره و اون عنوان کلی یک عنوان ذهنی متعلق حکم هست. خارجیت پیدا کردن حکم به این هست که شرطش تحقق پیدا کنه. یعنی حکم دو مرحله داره، یک مرحله مرحله ای است که در عالم ذهن هست، اون به نحو تعلیقی هست، به نحو شدی هست، و از بین رفتن اون حکم فقط به نسخ هست. شک در از بین رفتن اون هم به شک در نسخ برمیگرده. اونجا ما استصحاب عدم نسخ رو میتوانیم جاری کنیم. اما اگر بخواید حکم رو به اون مرحله خارجیت بخشیدنش ملاحظه بکنید، اون قبل از تحقق شرط، تحققی در عالم خارج، این حکم نداره. این محصل فرمایش آقای روحانی. حالا یه توضیحی داره که من خودتون ملاحظه بفرمایید، نمیخوام وارد ریزکاری هاش بشم. به نظر میرسه ما اینجا نیازمند یک بار دیگه برگشت به حقیقت جعل و رابطه جعل و مجعول هستیم تا ببینیم چقدر با این فرمایش مرحوم آینه‌اینی میتوانیم موافقت کنیم، چقدر نمیتوانیم موافقت کنیم. یه سری نکات رو ابتداعا تذکر بدم. اکثر این نکات رو قبلا گفتم ولی باز تکرار بدم. حاج آقا یک بحثی رو مطرح می فرمودن، در بحثی که آقایون گاهی آقا تعبیر می کنن که خارج معلوم بالعرض، معلوم به ذات صورت ذهنیت، در علوم اصولیه معلوم به ذات صورت ذهنیت، معلوم بالعرض صورت خارجی است. حاج آقا می فرمودن اینجا یک مسامحه، یک خلطی شده. شما علم رو چی تعریف میکنید؟ اگر علم یعنی حضور و صورت و شی، مصب به این وصف خارجه. این خارج هست که صورتش در ذهن انسان حاصل شده. معلوم رو اینجور میگه، المعلوم ما یکون و صورته حاضرتن عند العالم، اینجوری تعریف میکنید. المعلوم ما یکون و صورته، علم رو هم حضور و صورت و شیء عند العالم معنا میکنید. در نتیجه معلوم میشه ما یکون و ما تکون و صورته حاضرتن اندل عالم، اون چیزی که صورتش در نزد عالم حاضره خارجه، یا صورت ذهنیه است؟ قطعا خارجه. صورت ذهنیش که صورتش دیگه ظاهر نیست، حاضر نیست در اندل ذهن. اگر مرادتون حضور نفس و شیء، خارج اصلا متعلق علم نیست، چون خارج در ذهن نمیاد، صورتش در ذهن میاد. بنابراین این که شما میگید معلوم بالعرض خارج هست، معلوم به ذات صورت ذهنیه، بستگی داره علم چجوری تعریف کنید. به بحث فلسفیه، نمیدونم وجود ذهنی اینا کار ندارم. ما فعلا رو مفهوم عرفی قضیه دارم تحلیل میکنم. ببینید حضور و حضور و شی تعریف علم هست، یا حضور و صورت و شی. اگر حضور و شی باشه، صورت ذهنیه فقط معلومه خارج، نه معلومه به ذات نه معلومه به لحرس، چون حضور نداره در ذهن. اگر حضور و صورت و شی باشه، معلومه به ذات خارج، صورت ذهنی اصلا معلوم نیست. پس این که یک معلوم به ذات درست میکنید، یک معلوم به لحرز درست میکنید، اینا اصلا سلام علیکم اصلا درست نیست. بحث در اینه که حضور و صورت شما در
حقیقتا معلوم نیست.
یعنی حضور و صورت و شی، این حضور و صورت و شی به مفهوم ذهنی که نمیشه تعلق بگیره.
حضور و
شی علم یعنی حضور و صورت و شی ما میگیریم. حالا علم یعنی حضور و صورت و شی، این حضور و صورت و شی اون متعلقش معلوم خارجی. خب حالا در مورد محبوب هم همین مطلب هست. سوال این هست که محبوب صورت ذهنی است یا محبوب اون فردی هست که در عالم خارج وجود داره؟ پاسخ مطلب اینه که حب رو شما چی معنا میکنید؟ اگر میگید حب یعنی آن چیزی که صورت ذهنیش در من شوق ایجاد میکند، در من انبساط خاطر ایجاد میکند، اگر اونو میگید اون موجود خارجی محبوبه، این صورت ذهنیش محبوب نیست، چون این صورت ذهنیش که صورت ذهنیش ایجاد انبساط خاطر نمیکنه. ما فرض اینه که محبوب رو اینجور معنا میکنیم، ما تحرک صورته ذهنیه المحبه، آن چیزی که صورت ذهنیش محب رو به حرکت وامی داره و محب رو سر ذوق میاره، سر کیف میاره و او رو جذب میکنه، این محبوب. محبوب ما یکو ما تکون و صورته ذهنیه جاذبتن للمحب، اگه این هست محبوب اون وجود خارجیه. و محبوب هم ما وجدانن محبوب رو وصف اون صورت خارجی میدانیم، اون معنایی که ما از محبوب میفهمیم یعنی آن چیزی که وقتی من بهش توجه میکنم، بهش التفات میکنم خوشم میاد، یعنی یک وصف نفسانی در من ایجاد میشه، انبساط خاطر در من ایجاد میشه. محبوب یعنی این. این معنا از حب به خارج تعلق میگیره. خب حالا بیاییم در احکام شرعیه. احکام شرعیه ما میگیم مثلا طهارت و نجاست. درسته که طهارت و نجاست به وسیله اعتبار ایجاد میشه، ولی طهارت و نجاست وصف چی هستن؟ وصف خارج هستن. حالا من قبل از او اجازه بدید یک مطلبی در مورد حقیقت حکم بیان کنم، عرض کنم. ببینید حکم اصلش اعتباره، حقیقتش اعتبار. اعتبار این هست که یک شیئی که وجود حقیقی نداره، حد یک شیء دیگر رو به شیء دیگر دادن. مثلا زید شیر نیست، حد شیریت در مورد زید صادق نیست. ما در حق زید میاییم وصف شیریت رو اعتبار میکنیم. اعتبار میکنیم یعنی چی؟ یعنی زیدی که حد شیریت نداریم، این حد شیریت رو به زید میدیم، یعنی نازل منزله شیر قرارش میدیم. حقیقت اعتبار تنزیله. نه نه، اون منشأشه، اون منشأ این که چرا شیر رو بر زید اطلاق میکنیم یه نکته باید داشته باشه، اون نکته مثلا به جهت شجاعته. و اصلا در اعتبار لازم هم نیست اصلا جهتی داشته باشه، اون مصحح این است که اعتبار حسن باشه و الا اصل اعتبار قوامش به اون نیست. حسن اغلای اعتبار به اون شجاعتش این هاست، نه حقیقت اعتبار. من فرض کنید که فرض میکنه بچه‌ای که داره بازی میکنه، این میگه این سنگ بچه من، این سنگ بچه، همین که اعتبار بچه بودن میکنه، نیازی نیست. همین مقدار اعتبار یعنی حد یک وجود حقیقیه که بچه هست به این سنگ داره اعطا میکنه. اعطا و حد شیء لما لیس له هذا الحد، این حقیقت اعتباره. خب این اعتبار رو که حقیقتش همون تنزیله، یه شیء رو نازل منزله شیء دیگر میکنیم. ما وقتی شیر رو نازل منزل، شجاع رو نازل منزله شیر میکنیم، شیر بودن زید امریست غیر حقیقی. وقتی امریست درسته، ولی در طول اعتبار ما یک وصف انتظائی بر زید صدق میکند که این وصف وصف حقیقیه. اون چیه؟ اون اینه که زید چیزیست که نازل منزله شیر شده است. شیر، این نازل منزله شیر شدن، این وصف برای شیر، خود اون تنزیل یک عبر حقیقیه. در طول تنزیل این وصف انتظائی، این که نازل منزله، یعنی این که برای او وصف شیریت تنزیل شده است. التنزیل منزلت الاسدیه، این وصف در حق شیر، در حق زید حقیقیه. زید حقیقتاً چیزی هست که نازل منزله او شده. ما یه سلطه تکوینی داریم، این که من نسبت به اعمال خودم سلطه دارم، نسبت به اجزای بدنم سلطه دارم. حالا ما گاهی اوقات یک شیعی رو که خارج وجود من هست، نه جزء اعمال من هست، نه جزء اجزاء بدنم هست که سلطه تکوینی بر اون ندارم، اون رو میاییم براش سلطه اعتبار میکنیم، مالک، این ملکیت. فرض کنین کتاب رو میگیم این ملک من. یعنی چی؟ یعنی من سلطه بر این مال رو برای خودم اعتبار میکنم. یا اغلا مثلا من رو مسلطه بر این مال فرض میکنم، تسلط تکوینی من بر این مال واقعی نیست، من واقعا تسلط تکوینی ندارم بر این، ولی این که مفروض السلطه بودن، این حقیقیه. اگر کلمه ملک وضع شده باشد که همینجور هم از خارجن برای مفروض السلطنه، مملوک یعنی آن چیزی که مفروض السلطنه هست، یعنی چیزی که اغلا سلطنت من را بر او فرض کردند. اغلا سلطنت من را بر چی فرض کردند؟ بر همین وجود خارجی، بر این شکل. این امر حقیقی هم هست، حقیقتا هم سلطنت من رو بر این شیء خارجی، هرچند به تبع این وجود ذهنیه. فرض یک عملیه ذهنیه، ولی این عملیه ذهنی یک وصف انتظائی حقیقی به اون شیء خارجی میده. اون شیء خارجی شیئی می شود که متعلق فرض من قرار میگیرد. حقیقتا حقیقتا اینجور نیست که اون فرض، چون فرض رو شما همون شبیه همون حضور و صورت و شی بگیرید، فرض یعنی آن مفروض، یعنی آن شیئی که نسبت به صورت ذهنیش من یک تصوری رو ایجاد کردم، یک عنوانی رو به صورت ذهنیش نسبت دادم، یک وصف حقیقی ولو انتزاییه. انتزایی حقیقتا در عالم خارج منهای فرض اون تحقق نداره، ولی به تبع تحقق فرض اون شیء خارجی به اون وصف متصف میشه. حالا طهارت و نجاست یک امر اعتباریه، یک امر اعتباریه. ببینید ما یک پلیدی واقعی داریم، اون شیء خارجی گاهی وقت پلیده، یعنی اون شیء خارجی پلیده یعنی چی؟ یعنی این که افراد رو از خودش میرانه، جنبه منفریت داره. خب این جنبه منفریت پلید از پرهیز کردن تکوینی از او، شیئی که تکوینن باعث می شود که افراد از او پرهیز کنن، او رو ما پلید تکوینی می دانیم. شارع مقدس یک شیئی رو اعتبار می کند که همون پلید تکوینیه. یعنی چی؟ یعنی نسبت به اون شیء پلیدی رو اعتبار می کنه، یعنی فرض می کنه که این همون پلیدی هست که افراد ازش اجتناب می کنن، فرار می کنن. مصححش چیه؟ به این اعتبار که می خواد افراد از اون پرهیز کنن، وجوب اجتناب داشته باشه. مصحح اون حکم تکوینی وضعی، این حکم وضعی وجوب اجتناب از شیء هست. خب سوال اینه که اولا آیا شارع مقدس که اعتبار می کند طهارت و نجاست زمانی که شارع اعتبار می کند بر شیء متصف میشه، یا در زمان شیء اون به طهارت و نجاست متصف میشه؟ چی؟ نه سوال اینه، فرض کنید که شارع مقدس میگه، که شارع مقدس میگه شیئی که ملاقات با نجس بکند نجس میشود، اذا لاقا شیء نجسن ینجس. این قضیه را به نحو قضیه شرطیه شارع اعتبار میکنه، درست؟ حالا که اعتبار کرد، اولا به محضی که شارع این اعتبار رو کرد، این قضیه تحقق پیدا میکنه، درسته؟ این قضیه الان ما میتوانیم بگیم که یک نحو تحقق پیدا کرده. اشی اذا لاقا نجس ینجس، لازم نیست ملاقاتی در خارج تحقق پیدا کنه تا این قضیه شرطیه ما بگیم محققه. نه، این قضیه به محضی که شارع اون اعتبار رو کرد، این قضیه شرطیه صادقه، درسته؟ ولی این قضیه شرطیه که تحقق داره، یک امر فعلی هم بعد از تحقق ملاقات بر اون شی صدق میکنه. این امر فعلی چیزی نیست جز همون عنوان انتظایی که از اون اعتبار انتظا میشه. اینجور نیست که در عالم خارج با تحقق ملاقات یک وصف حقیقی و عینی تحقق پیدا کنه. وصف حقیقی تحقق پیدا نمی کنه، ولی اون وصفی که من اعتبار کردم، اون وصف بعد از ملاقات بر او صدق می کند. بعد از ملاقات بر او صدق میکند. یعنی من هم میتوانم همین الان بگم که این شی ازالاغا ینجست صادقه، هم میتوانم بگم که بعد از اینکه ملاقات تحقق پیدا کرد عنوان نجاست برش صدق میکنه. اینو توجه بفرمایید، ما یک جعل داریم که در یک زمانی حادث می شود، یک اعتبار داریم، یعنی یک اعتبار کلی داریم، اعتبار شرطی داریم که شارع در یک زمان او رو ایجاد می کند. این اعتبار تا وقتی که نسخ نکرده این اعتبار باقی فرض میشه، یک بقاء فرضی هم این اعتبار داره. یعنی تا وقتی که این اعتبار نسخ نشده است منشأ اثره، هر زمانی که این اعتبار موجود باشه وجود این اعتبار یک بقای حکمی داره، بقای حکمی این اعتبار به عدم نسخشه، درسته؟ این یه مرحله. حالا در طول این اعتباری که با عدم نسخ بقای حکمی پیدا میکنه، ما دو تا امر انتزاعی میتوانیم بگیم در خارج تحقق داره که هر دوش هم واقعا ما میتوانیم بگیم تحقق داره. یکی این که الان هنوز نجاست ملاقات انجام نشده، به این به هر شیئی که دست این لیوان رو ما میتوانیم بگیم این لیوان اذا لاقا نجس ینجس، این عنوان قبل از ملاقات هم به این شیء خارجی صادقه. این اذا لاقا نجس ینجسی که بر این شیء خارجی صادقه یک حقیقت داره، ولی این حقیقتش معلول اون اعتبار هست و اعتباری که با عدم نسخ بقای حکمی پیدا کرده. ما در واقع ببینید چهار تا چیز داریم اینجا. یک، خود جعل به ما هو امرون آنی الحصول، یه جعل داریم، یه اعتبار داریم که در یک زمان خاص تحقق پیدا کرده، این یک. دوم، جعل به ما هو مستمرون، اون جعل تا وقتی که نسخ نشده یک وجود استمراری داره و اونی که منشأ اثر هست این وجود استمراری جعله. اگه قانونی در یک جا وجود داشته باشه اون قانون نسخ که میشه اون وجود حدوثی که از بین نمیره، الواقع که لاینقل با اما وقع علی، بلکه اون بقاء اعتباریش از بین میره. قانون تا وقتی که نسخ نشده یک بقاء اعتباری داره، پس یک حدوث قانون، یک بقاء قانون. در طول این دوتا امر هم در خارج تحقق پیدا میکنن. اون دوتا امر این هست که در هر موجودی که در هر شیئی ما میتوانیم بگیم این شی اذا لاقا نجس ینجس، بعد از ملاقات هم نجاست فعلیت پیدا میکنه. هم صدق این سه قضیه شرطیه در تک تک افراد صادقه، بر این شی صادقه، بر اون شی صادقه، بر اون شی صادقه. قبل از تحقق شرط هم این قضیه شرطیه صادقه. دقت بفرمایید، اینجور نیست که چی؟ چه؟
از خارج صادقه بر اشیای تنوز.
نه حالا فکر کنید، حالا من اینو بعدن، یه دقت هایی هست که بعدن و این دقت ها رو بعدن توضیح میدم. ببینید ما در واقع مثلا شارع مقدس گفته اذا استطاع الرجل وجب علیه الحج، یک جعل وجوب ایجاب وجوب حج داریم، حدوثش حدوث ایجاب، یک بقای ایجاب داریم که این بقای ایجاب به عدم نسخه، دو تا چیز دیگه داریم که این دو تا چیز وجود حقیقی دارن ولی وجود حقیقیشون به تبع این بقای ایجابه. اون چیه؟ اون اینه که به هر شخصی دست بگذاریم بگیم این انسان لو استطاع وجب علیه الحج، اون انسان لو استطاع وجب علیه الحج، این عنوان قبل از تحقق خارجی استطاعت هم تحقق داره. یک امر دیگه هم اینجا ما داریم، اون که بعد از اینکه استطاعت تحقق پیدا کرد اون وجوب فعلی میشه، هم وجوب فعلی هم وجوب تعلیقی به اون فرد خارجی تعلق میگیره. اون فرد خارجی متصف به وجوب میشود و همون فرد خارجی متصف به وجوب تعلیقی میشود. البته اون فرد خارجی که میگیم متصف به وجوب میشود یا متصف به وجوب تعلیقی می شود، این وجوب تحققش به تحقق همون بقاء الایجابه. اینجور نیست که یک تحققی ورای او داشته باشه، چون ایجاب شده است و این ایجاب نسخ نشده است، پس بنابراین دست می زاریم به خارج میگیم هذا الرجل اذا استطاع وجب علیه الحج، بعد از استطاعت هم میگیم که واجب الحج شد. پس بنابراین ما اینجا اینی که میخواییم استفهام کنیم، یه موقع شک در نسخ داریم، ما استفهام میکنیم بقای اون ایجاب رو، نمیدانیم ایجاب که حادث شده بقا حکمی داره یا نداره، چون گفتیم بقا حکمیش به عدم نسخه، استثناء به عدم نسخ بقا حکمی اون ایجابه. خب این استثناء به عدم نسخه، ولی گاهی اوقات ما استثناء رو دست میذاریم به خارج، میگیم این قضیه شرطیه، این قضیه شرطیه ای که لو لبس ادستتا وجب علیه الحج در حق این آقا صادق بود، نمیدانم هنوز صادق هست یا هنوز صادق نیست. در مورد اون عنب و زبیب دست میذارم رو عنب، میگم این عنب این قضیه اذا قلاینجز در حقش صادق است، نمیدانم تبدیل به زبیب شد، این قضیه اذا قلاینجز در حقش هنوز صادق هست یا صادق نیست. استفهام میکنم بقای این قضیه تعلیقی رو، این مشکلی نداره. حالا این یه دقت هایی داره که حالا دقت ها رو بعدن در موردش صحبت خواهیم کرد. میخواستم بگن که اصلا یه چیز خارجی وجود نداره، وصف حقیقی نیست. و اینم بگم، هم حالا نکته‌ای که بخوام تکه کنم روش اینه، هم مجعول به نحوه فعلی، مرحله مجعول که مرحوم ناینی میگن مرحله فعلیت هست، شرعیتش به شرعیت جعله. مرحوم ناینی میگه در اون مرحله مجعول استطلاق جاری میشه. مگه مرحله مجعول یه شرعیت مستقل داره؟ همون مقدار شرعیتی که اون امر تعلیقی تنجیزی داره، همون مقدار شرعیت امر تعلیقی هم داره. شرعی بودن امر تعلیقی به همون مقداری هست که امر تنجیزی شرعیت داره. شما که استصحاب بقای مجهول جاری میدانید و اون رو شرعی میدانید، اونم این همه، چه فرقی داره بین این دوتا؟ حالا اینو دقت کنید، اینو فرده توضیحاتی داره.
این دو تا یک شرعیت دارن یا تابع، یعنی علت و معلول هم
به نحوه حالا بعدن اینو توضیح میخوام بدم. یه بحث نگاه عرفی داریم، یه نگاه حقیقی داریم. به نگاه حقیقی که نگاه کنیم اونه یکی هم اصلا مجعول و جعل یکی نیست.
از یک چیز انتظار میشه،
از امور انتظایی تحقق مستقل ندارن، تحققشون به تحقق منشأ انتظار، منشأشون واحده، همینو میخوام بگم. تحققشون یه تحقق مستقلی از منشأ انتظار ندارن. حالا اینو فردا توضیح میدم. حالا اثر داره یا نداره اونا چه صرف کنید، صرف کنید، اونا نکاتی داریم اونا رو در مورد صحبت میکنیم. اللهم صل على محمد وعلى آله.